اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. مسئله دومی که مرحوم صاحب عروه مطرح کردند در ذیل عنوان ماء‌البر، این مسئله دوم ربطی به ماء‌البر نداره، ای کاش یه عنوان اینجا ایشون ذکر می‌فرمودن. این مربوط به الماء الراکد مطلقه. لطف فرمودید. این مسئله اینطوریه: الماء الراکد کرن کان او قلیلن، آب راکد دیگه، نفرمودن ماء البر دیگه، کرن کان او قلیلن، یطهر بالاتصال به کرن طاهر، خاک می شود با متصل شدن به کر طاهر. یعنی آب نجسی هست می خواهید پاک بشد، این باید اولا تغییرش از بین برد و یکی هم به یک کری متصل بشود. راه تطهیر آب اینه، راه تطهیر آب این است که اون تغییر از بین برد و متصل بشه به کر طاهر. لذایشون فرمایند که الماء الراکد کرن کان و قلیلن یطهر بالاتصال به کر طاهر او بالجاری، یا به جاری، آب جاری متصل بشود، که آب جاری دیگه ممکنه به مقدار کر باشه یا کمتر باشه، فرق نمی‌کنه. او ناب الغیر جاری، یا اینکه اون آبی که از زمین میجوشد و جاری نیست، که یک قسمش بئر چاه، یک قسمش هم ممکنه چشمه هایی هستن که همون وایستاده هم دیگه، مثلا دیگه به اساس جریان نداره. و این لم یحصل امتزاج، همین که می فرماین بالاتصال، متصل که شد به کر یا به آب جاری یا به آبی که از زمین می جوشد، این پاک می شود. و این لم یحصل الامتزاج، ولو این که امتزاج حاصل نشود، یعنی این آب نجس ما با اون آب کر طاهر با هم مخلوط نشود، یعنی اتصال برقرار شد، یه لولهی گذاشتید اینها رو به هم وصل کردی، این پاک میشه. علل اقوا، بنابر قول قوی. و کذا به نزول المطر، و همچنین اگر باران بباره روی اون آب که باز پاک می شود. در بحث مطر هم این گذشت دیگه، لطف فرموده کل شیء یراه ماء المطر فقط طهور. خب اینجا عمده بحث در مسئله لزوم امتزاج و عدم لزوم امتزاج. ما دیروز اشاره کردیم ولی دیدم که خب این مسئله مهمیه، دوباره بهش بپردازیم. این مسئله مهمیه. در مسئله خب دو تا قول هست. یک قول این است که امتزاج چی هست؟ شرط نیست. قائلین به عدم شرطیت امتزاج یکی همین مرحوم صاحب عروه است و همچنین علامه در تحریر، محقق کرکی، شهید ثانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، اینها قائل هستند که، مرحوم آقای تبریزی، اینها قائل هستند که امتزاج شرط نیست، همین که اتصال بود کافیه برای طهارت آب. در فرمودید بس علامه و شهید ثانی و محقق کرکی و بفرمایید مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و اینها قائل هستن که امتزاج شرط نیست. اما قول دیگر این است که نه، بخواد پاک بشود باید امتزاج بشود. اینها هم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که اکثر قائل به این مسئله هستن، هر کسی متعرض به این مسئله شده گفته باید امتزاج بشود، مثل محقق در معتبر، شیخ طوسی در خلاف، شهید اول در ذکرا و همچنین امام خمینی رضوان الله علیه، مرحوم آقای سیستانی حفظه الله و برخی از بزرگان هم احتیاط کردن، مثل مرحوم بروجردی، مرحوم آیت الله عظما بروجردی و سید احمد خانساری، اینا هم قائل به احتیاط هستن. پس بنابراین علما در این مسئله اختلاف نظر دارن، عده ای از بزرگان قائل به شرطیت امتزاج هستن، مثل مرحوم محقق و قبل از محقق مرحوم شیخ در الخلاف و همچنین شهید اول و فرمودید تا برسد به امام رضوان الله علیه، آقای سیستانی و دیگران، اینا قائل هستن که امتزاج شرطه برای اینکه پاک بشه، باید امتزاج حاصل بشه. خب ما همون نظر مرحوم صاحب عروه را تقویت کردیم و به وجهش اشاره کردیم، الان وجوه بیشترش را باز اشاره میکنیم که تا روشن‌تر بشه. دقت فرمودید؟ اونهایی که قائل هستن که امتزاج شرط نیست، به این پنج روایت تمسک کردن، به این روایات مختلف تمسک کردن. یکی همین اطلاق صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی هست که فرمود ماء البئر واسع، آب بئر واسع هست و این نجس نمی شود مگر اینکه تغییر پیدا بکند، و اگر تغییر پیدا کرد نزح می شود تا اون تغییر از بین برود. دیگه نفرمود که باید نزح بشود، شرط امتزاج درش نیمده، فقط فرمود تغییر از بین برود. شرطیت امتزاج در اونجا مطرح نبود. اطلاق روایت هم شامل اونجایی است که امتزاج بشود، هم شامل اونجایی است که امتزاج نشود. بس فرمودیم امام خمینی رضوان الله علیه بر این بیان اشکال کردن، گفتن که خب وقتی که تغییر از بین رفت که در روایت ذکر شده، رفتن تغییر ملازمه با امتزاج، تا آب جدید با این مخلوط نشود. فرسون که 9 دلو کشید تا آب جدید با این مخلوط نشود، اصلا تغییر از بین نمیرد. از بین رفتن تغییر منوطه به این که آب جدید از اونجا بجوشد و با این مخلوط بشه و تغییرش از بین برود. پس این روایت درسته، اشاره به امتزاج نکرده، ولی یه مطلبی ذکر کرده که اون مطلب ملازمه با امتزاج. این طوری جواب دادن، ولی ظاهراً این جواب قابل مناقشه است، چون همیشه اینطوری نیست که تغییر با امتزاج از بین برود. گاهی خود آب نیم ساعت وای میسته تغییرش از بین میرود، هیچ آب جدیدی هم بهش اضافه نکردید، اصلا خود به خود تغییر محو میشود. در چاه هم همین دو حالت هست، ممکنه اون مقدار دلو را بکشن، آب جدید هم هنوز نیومده ولی تغییرش از بین برود. بس این طوری نیست که از بین رفتن تغییر منوط باشه به امتزاج آب جدید با اون. این روایت از این جهت اطلاق داره و اطلاقش قابل تمسک هست برای این که بگیم که امتزاج شرط نیست. بفهمونید. روایت دومی که آقای خویی رضوان الله علیه تمسک کرده، همون روایت صحیحه هشام بن سالم هست، فی میزابین صلاح، اون دو تا میزابی که جریان پیدا میکنن، یکی میزاب بوله، یکی هم میزاب آب بارانه و اینا با هم مخلوط میشن. خب آقای خویی میفرمایند که در این روایت فرض نشده که اینا که به هم میرسن آیا امتزاج حاصل میکنن یا امتزاج حاصل نمیکنن. عرض کردیم البته در این فرضی که در این روایت شده قطعا امتزاج حاصل می شود، دو تا آبی که بسه در حال جریان هستن به هم برسن امتزاج حاصل نشود، این برای انسان قابل تصور نیست. حالا ایشون چطور فرموده باید دید. به هر حال پس بنابراین این روایت ظاهرن قابل تمسک نباشه. روایت سومی که باز تمسک شده روایتی هست که در مستدرک الوسائل هست، سندش ضعیفه، از بعضی از کتب اصحاب نقل شده، عن ابی جعفر علیه السلام از امام محمد باقر علیه السلام، مشیرن الی غدیر، که اشاره فرمودن به یک برکه‌ای از آب، قال ان هذا لا یصیب شیئا الا طهره، ان هذا این غدیر این برکه لا یصیب شیئا الا طهره، به هیچ چیزی اصابت نمی کند مگر اونا پاک میکنه، اما مجرد اصابت، لا یصیب شیئا الا طهره، دیگه نفرمود که اصابت بکند و ممزوج بشود، نه فرمود لا یصیب شیئا الا طهره. خب اشکالی که بر استدلال به این روایت وارد است این است که روایت از در سند ضعیفه. نفرموده باز استدلال شده به روایت ماء الحمام، اون روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام بود که پرسید یختصل منه الجنوب و السبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی، آیا این آب حمام، این حوضهای کوچیکی که ما ازش آب برمیداریم و غسل میکنیم در حالی که اونجا جنوب هم میاد غسل میکنه، یهودی هم نصرانی هم مجوسی هم، این چطوریه؟ امام فرمود که فقال انما الحمام کما النهر یطهر بعضه بعضا، ماء حمام مثل آب نهر میماند همدیگر را پاک میکنند. خب دیگه در این روایت تفصیل داده نشده که حتما باید اون آبی که میاد از بالا از اون خزینه حتما باید امتزاج حاصل بشه، فرمود آب حمام حالا که وصله به اون کر اون خزینه پاک میشه و تهر و بعضه و بعضه اطلاق داره، شامل هم صورت امتزاج میشه هم صورت غیر امتزاج میشه. این هم ظاهرن استدلالش صحیحه. و همچنین تمسک شده به مرسله کاهلی در مطر کل شیء، البته این روایت قبلی که در ماء الحمامه با القای خصوصیت میگیم دیگه، میگیم که حالا ماء غیر حمام هم اگر متصل به کر بود اون هم پاک میشود، خصوصیت ندارد که در حمام باشد یا در غیر حمام. اون در بحث ماء مطر هم ماء حمام هم گذشت که هر جای آبی باشه متصل باشه پاک می شود. خب و همچنین مرسله کاهلی، که در مرسله کاهلی که عرض کردیم که اصحاب بهش عمل کردن با اینکه مرسله است ولی عمل کردن، کل شیء یراه ماء المطر فقط طهور، ماء مطر که او را ببیند یعنی یکم روش ببارد دیگه، مقداری بباره، گفتیم حداقل روش را ببارد. خب وقتی روش ببارد دیگه میگن یراه ماء المطر. این روایت باز دلیله که وقتی یه آب نجسی به اصطلاح متصل شد با یه آبی که معتصم هست، حالا اینجا معتصم چیه؟ ماء مطره، ماء مطر خصوصیت ندارد، آب معتصم، آب معتصمی که آمد روی این آب نجس پاک میشود. کل شیء یراه، یه نفرمود که امتزج به ماء المطر، یراه ماء المطر. امام خمینی رضوان الله علیه اینجا اشکال کردن که نه، یراه باید یراه جزءن 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 باید باشد، در نفر خلاف ظاهره، یعنی همه اجزاش باید این آب مطر را ببیند، میگیم این خلاف ظاهره، وقتی که همون صورت اون آب روی اون آب به اصطلاح بارید میگن که هذا الماء رعاه ماء المطر، دیگه نفرمودید دیگه بفرمایید که نه هنوز آب و مطر اینا ندیده باید به همه اعماقش نفوذ بکند، این خلاف ظاهره نفرمودید. پس بنابراین این روایت هم دلیل میشد که مجرد اتصال کافی، امتزاج شرط چیاغا نیست. خب مرحوم علامه عرض کردیم که در برخی از کتبشون قائل هستن که امتزاج شرط نیست. خب ایشون اینطوری استدلال کردن، گفت فرمودن وقتی که این آب نجس با آب کر طاهر متصل شد، بالاخره یه مقدار از اجزای این با اجزای اون ملاقات میکنه، یا قهرن وقتی متصل شد بخشی از اجزای این با اجزای اون ملاقات میکنه. ایشون میفرماین که اینجا ما باید یکی از سه مطلب را، سه احتمال را باید قائل بشیم. یک این که بگیم که این آب طاهر وقت متصل شد به اون نجس، نجس می شود. یکی این نظره بگیم این طاهر نجس می شود، یا این که بگیم که نه اون نجس پاک می شود. احتمال سوم این است که بگیم هر دو بر حالت خودشون باقی هستن، نجس بر نجاست خودش باقیه، طاهرم بفرمایید بر طهارتش باقیه. میفرماین احتمال اول که بگیم که این طاهر نجس میشود و فرمودید، و احتمال سوم که هر دو باقی باشن به بفرمایید به حالت خودشون، اینها این هر دو احتمال باطله. اجماع جلو اینها رو میگیرد که بیایید بگید که آقا این کر ما وقتی آمد با این آب نجس برخورد کرد، یه کرم از بین رفت. بابا کر ما که طاهر بود، پاک بود، حالا یه آفتاب نجس هم بهش متصل کردیم، امتزاج هم حاصل نشده. شما باید بفرمایید که مثلا آفتاب رو گذاشتیم داخل اون حوض به طوری که حوض فرا گرفت دیگه، مثلا امتزاج هم حاصل نشده. علی خب اینجا میفرماید سه احتمال بیشتر نیست. یا باید بگید که اون حوض نجس میشود وقتی متصل شد، یا باید بگید این آب طاهر پاک می شود، یا بگید هر کدوم به حالت خودشون باقیه. فرمان احتمال اول که بگیم کرب نجس می شود، احتمال سوم که هر کدوم به حالت خودشون باقی هستن، اینها مردود هستن به اجماع. نمی تونی شما بگید که این آب کرب نجس شد و فرمودید، یا هر کدوم به حالت خودشون باقیه، معنا نداره که اینجا که آب دیگه به هم متصلن، نمیشه بگیم که این قسمت نجس این قسمت پاک. پس ناچار باید همون احتمال دوم را بگید. احتمال دوم کدوم بود که بگیم که نجس پاک میشه؟ اینم بیان مرحوم علامه حلی برای استدلال برای اینکه امتزاج شرط نیست. اما در مقابل بزرگانی که فرمودن امتزاج شرط هست، اونها به چی استدلال کردن؟ اونها فرمودن که اولا ما استصحاب نجاست میکنیم. خب بالاخره این آب آفتابه که نجس بود، قبل از اتصال که نجس بود، بعد از اتصال شک میکنیم که نجس شد، بر نجاست خودش باقی هست یا پاک شد، استصحاب نجاست میکنیم. این چنین بیانی دارن، استصحاب نجاست. جوابش روشنه، برای اینکه خب استصحاب اون طرف هم هست، استصحاب طهارت هم در اون طرف هست، و این دو تا استصحاب ها به هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل طهارت. اگر بفرمایید استصحاب در این طرف هست، خب استصحاب در اون طرف هم هست یا در طرف اون کر طاهر هم هست، این دو تا استصحاب ها تعارض میکنن، چون نمیشه الان در این آب بگیم که هر کدوم حکم خودشونو داشته باشن، چون آب ها به هم متصلن. نت فرمودید حکم به طهارت اون قسمت دیگر معنا نداره، چون قابل استفاده نیست که بگید اون قسمت طهارت این قسمت نجاست، معنا نداره، آب دیگه با هم متصله، چطور جداش بکنی؟ ولذا گفتن که قاعده این است که یک آب نمیتونه دو تا حکم داشته باشد. خب وقتی که این طوریه، مخصوصا در اینجا که قابل جدا کردن نیست، خب پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم از راه استصحاب بگیم که امتزاج شرط است به خاطر استصحاب نجاست. بعد فرمودید دلیل دومی که حضرت امام مطرح میکنن، میفرماین که اصلا آب قابل تطهیر نیست. آب در ارتکاز عرفی ها، در ارتکاز عرفی باید یه چیزی جامدی باشه قابل تطهیر باشه. یعنی باید خودش بموند و نجاست را بشوییم از بین ببرد. یعنی آب که اینطوری نیست خودش بموند و ما نجاستش را بشوییم. در فرمودی چیزی که قابل شستن اینطوری نیست که خودش بماند و قابل شستن باشد، این چنین چیز قابل تطهیر نیست. مثلا میزنن خون میگه قابل تطهیره؟ نه، مگر اینکه حالا استحاله بشه، فلان بشه. چون اگر خون رو بخواید بشویید خود خون از بین میرد دیگه. بس میفرمایم آب در ارتکاز و عرفی اصلا قابل تطهیر نیست، ولی دلیل آمده مثل صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیر، گفته نه آب هم قابل تطهیره. چون دلیل آمده ما پذیرفتیم که با اتصال با بکر پاک خواهد بود. چون با حکم دلیل دیگر آمده و الا ارتکاز عرفی این بود که اصلا آب قابل تطهیر نیست. چون با حکم دلیل خارجی را پذیرفتیم، اجماع داریم که اگر متصل مثلا به کرش و با خصوصیتی پاک می شود، یا روایت محمد بن اسماعیل بن بزی فرمود، به قدر متیقن اکتفا میکنیم. قدر متیقن کجاست؟ اونجاییست که امتزاز باشد. در غیر امتزاز همون قاعده اولیه الما چیست آقا؟ قابل تطهیر نیست. میفرماین البته ما به اون روایت تمسک نمی کنیم ها. الما یطهر ولا یطهر، یه روایتی هست که الما یطهر ولا یطهر. میفرماین ما به اون روایت تمسک نمی کنیم که بگید آقا بله این هم میگه که آب قابل تطهیر نیست. نه، اون روایت معنا داره. معناش چیه؟ معناش این است که الما لا یطهر به غیر الما، الما یطهر غیره، یعنی مثلا فرش و غیر فرش و اینا را، الما یطهر غیره ولا یطهر به غیر الما، یعنی به غیر خودش، غیر خودش را پاک میکند و توسط غیر خودش پاک نمیشود. اما توسط خودش پاک می شود یا نه، این روایت دیگه ناظر به اون نیست. توجه کردید؟ بس این روایت را شما فرمایید ما استناد نمی کنیم برای این مطلب خودمان که بیاییم بگیم که بله امتزاج شرطه، به خاطر اینکه آب قابل تطهیر نیست و ولذا امتزاج شرطه. نه، با این روایت توسط نمی کنیم. این روایت ناظر به اون مسئله ای که یعنی با چیزی دیگر قابل تطهیر نیست. اما دلیل ما این است که اصلا ارتکاز و عرفی بر این قرار گرفته که اصلا آب چیست آقا؟ قابل تطهیر نیست و خرج منه بالاجماع و دلیل موارد خارج شده. اون موارد هم باید قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن اون موارد کجاست؟ اونجایی که امتزاج صورت گرفته باشه. ما خدمت امام رضوان الله علیه عرض میکنیم که خب شما که میفرمایید که ما به خاطر دلیل پذیرفتیم که بالاخره پاک میشود دیگه، و اگر پذیرفتید دلیلم اطلاق داره، به اطلاق دلیل باید اخذ کنیم. اگر اجماع بود فقط دلیل طهارت آب، بله میگفتیم قدر متیقن اخذ کنیم. ولی خودتون میفرمایید که روایت محمد بن اسماعیل بن بزی هم دلیل بر این است که آب پاک می شود به وسیله اتصال به اون منبع، به اون کر، با زوال تأخیر مثلا پاک می شود. خب پس بنابراین اون روایت هم که اطلاق داشت هم شامل صورت امتزاج می شد هم شامل صورت عدم امتزاج می شد. قد فرمودید؟ بس طبق اطلاق همون روایت، همون دلیلی که آمده این ارتکاز را از بین برده کنار زده، به اطلاق شخص میکنیم. قدر متیقن چرا؟ ما طبق اطلاق صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی حکم میکنیم که آب نجس به وسیله اتصال به آب معتصم، آب معتصمی که از زمین میجوشد یا از آسمان میاد مثل ماء مطر، یا کری هست که در زمین هست، به وسیله اتصال سیاسقا پاک میشود. ولذا به نظر میاد که همین قول عدم شرطیت امتزاج در طهارت آب که مرحوم صاحب عروه اختیار فرمودن، همین قول اقوا هست، چنانچه که ایشون هم فرمود که هو الاقوا، که مرحوم صاحب عروه هم فرمود این قول اقوا هست، فرمایششون صائب هست. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله بحث را تا آخر هفته دیگه تعطیل میکنیم دو سه روز، که دوستان که الان امتحان دارن به امتحان برسن، ما هم یه نوشته‌ای داریم بلکه خدا توفیق بدهد به دعای خیر شما بعد دادیم، بعد را تخلف نکنیم بتونیم اون را انجام بدیم، و دوستان دیگر هم انشاءالله به کار علمیشون مشغول بشن. دو سه روز را تعطیل میکنیم تا انشاءالله هفته آینده انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. Thank you.